شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شامگاه جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در پنجمین روز از دی ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ در جمهوری چک می شنوید. من هارا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. دو هفته از مراسم خسرو علی کردی در مشهد گذشت، بازداشت‌ها ادامه دارد، فعالان مدنی تحت فشار هستند. ترانه و انقلاب هستیانه در گفتگو با شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر. و موضوع دیگری که به اون میپردازیم، درخواست خانواده مهراب عبدالله زاده است برای تجدید نظر در حکم اعدام. و سری به عراق و لبنان خواهیم زد و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم همراه ما باشید در این ایستگاه 19. ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی بشنوید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، انفجار بمب در مسجدی در منطقه علوی نشین در شهر حمص سوریه باعث کشته شدن 8 نفر و مجروح شدن دست کم 18 نفر شد. این انفجار ظهر روز جمعه و همزمان با برگزاری نماز جمعه در مسجد امام علی ابن ابی طالب در محله وادی و ذهب شهر حمص رخ داد. مقام‌های سوریه این رویداد را اقدامی تروریستی توصیف کردند. گروهی به نام انصار السنه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پس از برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه که خود علوی تبار بود، گزارش‌های متعددی از ربایش و قتل اعضای این اقلیت مذهبی در سوریه منتشر شده است. در یک عملیات ترکیبی شامل زیر گرفتن با خودرو و حمله با سلاح سرد در شهر بیتشنان در شمال اسرائیل، دست کم 2 شهروند اسرائیلی کشته شدند. پلیس اسرائیل در بیانیه این حمله را تروریستی خواند و افزود تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که مهاجم ابتدا یک مرد 68 ساله را در شهر بیتشنان زیر گرفت و سپس در اتوبان با چاقو به یک زن جوان حمله کرد. هر 2 شخص مورد حمله جان باختند. در این حمله 2 نفر دیگر نیز زخمی شدند. پلیس اسرائیل می‌گوید مهاجم که فلسطینی و ساکنان کرانه باختری است، در نهایت با شلیک گلوله یکی از رهگذران زخمی و سپس توسط نیروهای پلیس دستگیر شد. پس از حمله، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، فرمان عملیات ارتش در روستایی در نزدیکی شهر جنین در کرانه باختری را که مهاجم از آنجاست صادر کرد. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که اسرائیل سومالیلند، منطقه جدا شده سومالی را، به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است. آقای نتانیاهو در گفتگوی مجازی با رئیس جمهور سومالیلند گفت همکنون مشغول امضای سند رسمی شناسایی سومالیلند است.
I'm signing now as we speak Israel's official recognition of Somaliland.
اسرائیل تنها کشوری در دنیاست که تا به حال سومالیلند را به رسمیت شناخته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سومالیلند اعلام کرد می تواند پناهندگان غزه را بپذیرد. در نخستین واکنش ها مصر، سومالی و ترکیه این اقدام اسرائیل را محکوم کردند. سومالیلند همچنین ابراز تمایل کرده است که به توافقنامه های ابراهیم بپیوندد. توافقنامه های ابراهیم مجموعه توافق هایی هستند که عادی سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و چند کشور عربی را برقرار کردند. یکی از مشاوران رئیس جمهور اوکراین روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است روز یکشنبه در فلوریدا دیدار کنند. آقای زلنسکی روز جمعه با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای پایان دادن به جنگ با روسیه گفت که درباره مسائل حساس از جمله هر گونه مصالحه درباره قلمرو باید در سطح سران کشورها و رو در رو بحث شود. و روز پنجشنبه هم از گفتگوی یک ساعته خود با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ خبر داده بود. رئیس جمهور اوکراین با سازنده خواندن این گفتگوها در حساب تلگرامش نوشت در این گفتگو ایده های جدیدی درباره جزئیات، قالب ها و جدول زمانی دستیابی به صلح واقعی بررسی شده است. این در حالی است که مسکو همچنان بر خواسته های خود از جمله تسلط بر مناطق شرقی اوکراین پافشاری می کند، شرطی که پیش از این با مخالفت صریح کیف روبرو شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم حمید فاطمی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
با گذشت بیش از دو هفته از برگزاری مراسم یادبود خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشری که مرگ او در مشهد پرسش‌های زیادی رو به همراه داشت، گزارش‌ها حاکی از تداوم بازداشت شماری از شرکت کنندگان و فعالان مدنی مرتبط با این مراسم است. بازداشت‌هایی که بدون اطلاع رسانی رسمی ادامه داره و نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی و محل نگهداری بازداشت شدگان رو افزایش داده. بشنویم بیشتر از رویا ملکی.
این شعارها برشی از مراسم یادبود خسرو علی کردی، وکیل خانواده‌های دادخواه است. مراسم هفتمین روز مرگ او که دو هفته پیش در مشهد برگزار شد و در جریان آن ده‌ها تن بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که به همان روز محدود نماند و همچنان ادامه دارد. مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر مقیم فرانسه، کسی که خواهرش پوران در جریان مراسم هفتم خسرو علی کردی در مشهد بازداشت شده، با تایید روند افزایش بازداشتی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
موج بازداشت‌ها بسیار گسترده است در سبزوار و مشهد. تا جایی که من می‌دونم مزار خسرو علی کردی عزیز رو لباس سختی‌ها دوره کردن. هر کسی که میره سر مزار رو دستگیر می‌کنن. کسانی که اونجا هستن نیروهای اطلاعات مشهد هستن. از سبزوار بچه‌ها رو می‌برن مشهد. تا به حال من از چندین بازداشتی شنیدم که ازشون خواستن تعهد بدن بنویسن که آقای علی کردی بیمار بوده و قرص زیرزبونی مصرف می‌کرده. تا به امروز آقای محمود قره‌قلی و قاسم قره‌قلی دو تا دوست هستن که هر دو در سبزوار دستگیر شدن، آقای یحیی لندرانی، مرتضی کیوانلو. اینها جزء بازداشتی های بعد از مراسم بودن. البته یک تعدادی هم بازداشت شدن و بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدن، مثل آقای پوریا نجارزاده که وکیل دادگستری بودن. سرکوب بسیار گسترده و سیستماتیک است.
به گفته مهشید ناظمی، نه تنها روند بازداشت ها همچنان ادامه دارد، بلکه اطلاعات دقیق و روشنی از محل نگهداری بازداشت شدگان مراسم هفتم خسرو علی کردی در دست نیست. بیشتر از مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر مقیم فرانسه، بشنوید.
بعد از گذشت حدود 10 تا 15 روز بیخبری از بازداشتی های مشهد، دو تا از بازداشتی ها که یکیشون پوران خواهر من بوده و یکیشون خانم عالیه مطلب‌زاده بوده، با منزل تماس های خیلی کوتاهی داشتن. خواهر من اعلام کرده که بیمار خواسته پرونده پزشکیش رو تحویل بدن. خانم عالیه مطلب‌زاده که درگیر بیماری سرطان هستن، بهشون داروهای ایرانی مشابه داروهای خودشون رو دادن، هنوز در انفرادی هستن. از خانم طیبه نظری، مادر مریم آروین، هیچ خبری نیست. ایشون 15 روز با ضربشت بازداشت شدن. ما اصلا نمیدونیم که کجا هستن. دو تا از بازداشته ها آقای حامد حسینی میدونم به تحت شکنجه بودن برای اینکه ازشون اعتراف اجباری بگیرند. از بقیه بازداشتی های روز اول در مسجد هنوز هیچ خبری نیست. آقای حیدر چمندی، سرشون 14 تا بخیه خورده بوده به خاطر حمله مامورا، تا الان هیچ تماسی با خانواده نداشتن.
به تداوم بیخبری و افزایش بازداشت ها می توان نگرانی از نامشخص بودن اتهامات و روند رسیدگی قضایی را نیز افزود، موضوعی که خانواده ها و فعالان حقوق بشر را به شدت نگران کرده. علاوه بر این نگرانی ها، ترس از برخورد های قضایی سنگین با بازداشت شدگان مراسم و همچنین خانواده ها و نزدیکان این وکیل جانباخته وکلای حقوق بشر را بران داشته تا برای دفاع از آنها اعلام آمادگی کنند. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم تهران، در گفتگو با رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.
جو امنیتی شدیدی بر مشهد و سبزوار حاکم شده. بازداشت ها ادامه داره. دو روز گذشته 6 نفر از دوستان و بستگان آقای علی کردی بازداشت شدند. تا کنون از بستگان ایشون جواد، مشتبه، بهروز، احمد، ایرج علی کردی، همینطور احمد و مختار کلمیشی، اینها بازداشت شدند. وکلایی که برای پیگیری این پرونده ها به مشهد مراجعه کرد کردن با سد تبصره ماده 48 که مقرر میکنه فقط وکلای مورد تایید قوه قضاییه پذیرفته میشه مواجه شدن. از طرف دیگه در تماسی که با خانواده های بازداشت شدگان داشتم، کسانی که وکیل نداشتند از قبل برای ورود وکلای تبصره ماده 48 باید هزینه های سنگینی تحمل کنند که قادر به پرداخت اونها نیستند، در حالی که وکلای مستقل عموماً این پرونده ها رو افتخاری انجام میدن. شرایط به شکلی شده که حق هر گونه دفاع و دسترسی به وکیل از بازداشت شده ها سلب شده.
در مراسم یادبود خسرو علی کردی، وکیل خانواده های دادخواه که مرگ او با پرسش های جدی روبروست، ده ها تن بازداشت شدند. اطلاعات دقیقی درباره تعداد کل بازداشت شدگان و هویت بسیاری از آنها در دست نیست. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیز تا کنون درباره این بازداشت‌ها سکوت کردند.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. همچنان در حوزه حقوق بشر بمانیم. خانواده مهراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار ویدیوهایی خواستار اعاده دادرسی و تحقیقات بیشتر درباره پرونده او شدند. مهراب عبدالله‌زاده از 30 مهر ماه 1401 بیش از 3 سال پیش در زندان به سر میبره و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در قتل عمد عباس فاطمیه، یک عضو بسیج، به اعدام محکوم شده. بیشتر درباره این پرونده از فرشته قاضی بشنوید.
خانواده مهراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در جریان اعتراضات 1401 با اتهامات مربوط به پرونده قتل یک بسیجی بازداشت شد، با انتشار پیام‌های ویدیویی خواستار اعاده دادرسی و تحقیقات بیشتر درباره پرونده او شدند.
مهراب بیگانه همون لای خدا کمک که بو مهرابی بکن جاهل جوانه همون لای خدا کمک که بو مهرابی.
پدر و مادر مهراب عبدالله‌زاده در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
4 سال و هم مهراب عبدالله‌زاده لزندان اونیه دارد. از هیه تمام مسئول و مزن و دنیا دیگم بیگانه ها.
مهراب عبدالله‌زاده 28 ساله، 30 مهر 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در محل کار خود در ارومیه بازداشت شد. او از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در قتل عمد عباس فاطمیه، یک عضو بسیج، به اعدام محکوم شد. حکمی که از سوی شعبه 9 دیوان عالی کشور تایید شده است. خبرگزاری کردپا و شبکه حقوق بشر کردستان گزارش دادند که پرونده قتل عباس فاطمیه 60 متهم دارد. علی عبدالله‌زاده، برادر مهراب عبدالله‌زاده، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته است که در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ مجموعه‌ای از ضربه‌ها بوده و در بدن بسیجی کشته شده گلوله‌های ساچمه‌ای نیروی انتظامی هم وجود داشته است.
مهراب یه جوان معمولی بود، نه فعال سیاسی بود، نه عضو هیچ گروهی بود و نه اسلحه‌ای داشت. اتهام افساد فی‌الارض یعنی یک کار سازمان یافته و گسترده با قصد ضربه زدن به جامعه. اما مهراب یه جوانی که مدت‌ها بعد از شلوغی دستگیر شده، نه برنامه‌ای داشته، نه سازمانی، نه سلاحی. این اتهام اصلا به پرونده‌اش نمی‌خوره. حقایق موجود همین رو تایید می‌کنن و قابل اثباتن. اول از همه خود گزارش پزشکی قانونی میگه علت مرگ مجموعی از ضربه ها بوده، یعنی حدود 50 نفر توی اون درگیری بودن. ضربه ها از جاهای مختلف وارد شده و اصلا معلوم نیست کدوم ضربه رو کی زده. حتی گفته شده که نمیشه مرگ رو هم به یه نفر خاص نسبت داد. دوم این که توی همون گزارش اومده که ساچمه های مربوط به نیروی انتظامی هم توی بدن فرد فوت شده بوده، یعنی ماجرا خیلی پیچیده تر از چیزیه که بخوای بندازیش گردن یه جوان.
سپاه شهدای آذربایجان غربی 3 مهر 1401 با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عباس فاطمیه، بسیجی عضو گردان بیت المقدس حوزه 24 نوشین شهر ارومیه، در جریان مقابله با معترضان با ضربات میله فلزی و سنگ به کما رفته و پس از چند روز جان سپرد. مهراب عبدالله‌زاده یک ماه بعد از این واقعه بازداشت شد. برادر او بر بیگناهیش تاکید کرده و خواستار تحقیقات بیشتر در پرونده او شده است.
مهراب بارها گفته و هنوزم میگه که من قتل رو قبول ندارم. اقراری که اول بازداشت ازش گرفتن خودش گفته تحت فشار و شکنجه بوده. بعدش هم هر جا تونسته پیش قاضی توی دادگاه رسما گفته من این اتهام رو قبول ندارم. وکلای پرونده بارها درخواست دادن که موبایل مهراب رو نقطه زنی کنن که مشخص بشه اصلا اون لحظه کجا بوده، ولی دادگاه زیر بار نرفته. خواستن فیلم دوربین‌های اطراف محل حادثه بررسی بشه، باز هم قبول نکردن. به ما گفتن برید از خانواده بسیجی رضایت بگیرید. ما رفتیم، رضایت شفاهی اعلام شد اما کتبی نشد. من از این تریبون از تمام فعالان حقوق بشر، از حقوقدان‌ها، از کنشگران مدنی، از آدم‌هایی که هنوز براشون جون یه انسان مهم درخواست کمک می‌کنن، کمک کنید این حکم اجرا نشه، کمک کنید این پرونده دوباره و عادلانه بررسی بشه. اعدام مهراب نه حقیقت رو روشن می‌کنه، نه دردی رو دوا می‌کنه، فقط یه جون دیگه می‌گیره.
خبرگزاری کوردپا گزارش داده که خانواده عباس فاطمیه چون می‌دانند فرزندشان توسط مهراب به قتل نرسیده، در خصوص قصاص او رضایت دادند، اما سازمان اطلاعات سپاه اجازه نمی‌دهد رضایت این خانواده در پرونده مهراب عبدالله زاده به صورت رسمی ثبت و اعمال شود. بر اساس دادنامه دیوان عالی کشور، در پرونده قتل عباس فاطمی 60 متهم وجود دارد و متهم ردیف اول فرشید مصطفی‌زاده در زمان وقوع حادثه زیر 18 سال بوده و به 5 سال زندان محکوم شده است. مهراب عبدالله‌زاده متهم ردیف دوم این پرونده است. کوردپا گزارش داده که او تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی قرار گرفته تا به حضور در اعتراضات و مشارکت در قتل این عضو بسیج اعتراف کند. مهراب عبدالله‌زاده در حال حاضر در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه زندانی است.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید درباره پرونده مهراب عبدالله‌زاده.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که با ما هستید و دعوت میکنیم که باشید با ما. این برنامه 45 دقیقه دیگه ادامه داره و به موضوعات متنوع دیگری میپردازیم. یکی از موضوعات داغ 48 ساعت گذشته واکنش ها به مستند ترانه ساخته پگاه آهنگرانی بسیار گسترده بوده و همچنان ادامه داره. در این مستند که از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد، ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده، برای اولین بار از اون چه که در سال 1401 و پس از اون بر او گذشته سخن میگه. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، بر این باوره که این مستند مسائل اساسی که در خانه هر ایرانی وجود داره رو بیان میکنه و استقبال از این مستند نشون میده که اونچه که زن زندگی آزادی رو برانگیخت همچنان زنده است. و در گفتگویی که با او داشتم به واژه انقلاب میپردازیم که ترانه علی دوستی هم در این مستند به اون اشاره میکنه و میگه جنبشی که وارد خانه ها میشه انقلابه.
میرسه به خونت وقتی انقلابه، خودش میاد، تو لازم نیست دنبالش بیفتی ببینی واقعا وجود داره، معتبره، هست، الکی نیست، توهمتو نیست، اون میاد و مثل سیله، یعنی میپوشونه همه چیزو.
از شهلا شفیق، نویسنده در پاریس، که اخیراً کتابی تحت عنوان تندری از واژه‌ها به فرانسه منتشر کرده، درباره واژه انقلاب پرسیدم. با هم بشنویم.
من فکر می‌کنم که یکی از کارهایی که نباید کرد محدود کردن فکرها و واژه‌ها در قالب‌های از پیش اندیشیده شده است و کلیشه هاست. این انقلاب مثل یک، می‌دونین، یک ارکستر سمفونی، یه قطعه، حتی بخوایم به موسیقی ایرانی مراجعه کنیم، به اون بداهه نوازیه، یعنی یه جور بداهه نوازیه که اینجا حرفای اساسی جامعه رو میزنه و اون لزومن اون برش و اون گسست که اتفاق افتاده و اون ویژگی، این به اصطلاح این ویژگی انقلابی رو به این جنبش میده، اون برش و گسست لزومن در چارچوب کامل قطعی که ما داریم، اون درک و معنایی که ما از انقلاب داریم، اتفاق نمیفته، یعنی واژگونی نظام سیاسی. این انقلاب در آن واحد، لحظه 1401 که خب ماها طول میکشه، یک لحظه تداوم و گسسته با هم در یک جا، این دوتا با هم. تداوم چیه؟ از اول انقلاب، از اول روی کار اومدن جمهوری اسلامی که ترانه علی دوستی هم در این مستند بهش اشاره کرد، تظاهرات، اولین تظاهرات زنها علیه حجاب اجباری، تا بعد از اون بدحجابی، تا بعد از اون نیدا موحد، تا بعد از اون که گذاشت سر چوب حجاب رو، تا بعد از اون ما همیشه میبینیم، من توی این کتاب یک کرونولوژی یک تاریخچه دادم، ما همیشه میبینیم که جنبش های اجتماعی در ایران وجود دارن. مثلا فرض کنیم جنبش دانشجو وجود داره، جنبش های مختلف، اعتراضات مثل روشنفکری، نمیدونم مسئله قتل زنجیر، همه اینا وجود داره. و این طرف هم در کنارش به موازاتش موضوع حجاب وجود داره، یعنی مبارزه علیه حجاب،
یعنی یک تداومی رو از 1357 درباره اون میبینیم.
بله میبینیم، منتها اینا به هم وصل نمیشن به طوری که در انقلاب 1401 به هم وصل شدن و یک انفجار رو تولید کردن. حالا ولی وقتی که ما به لحاظ ایدئولوژی حکومت نگاه میکنیم، میبینیم حجاب در اونجا یک پرچمه. اینجوری نیستش که مثلا فرض کنیم فقط مسئله پوشیدن سر زنان باشه، یک پرچم یک نظام ایدئولوژیکه که میخواد یک الگوی امتی رو، امتوارگی رو، ملت رو تبدیل به یک امتی بکنه تحت رمگی یک شبانی که اون ولایت فقیه که آقای مختاری میگه شبان رمگی. حالا ما وقتی که میایم اینو میذاریم، این ایدئولوژی رو دیگه، این ایدئولوژی در اساسش بله سرکوب جنسیتی، ولی در این هرمی که قدرت رو درست میکنن بالاش آقای خامنه‌ای و قبل از اون آقای خمینی و قبل از اون همه این ولایت فقیه تا بعد از اون که اگه پیش بیاد، اگه ادامه پیدا کنه، همه رو سرکوب میکنن. مردان هم از حق شهروندی بی بهرن، فقط میتونن زنها رو به اصطلاح تحت سلطه خودشون در بیارن. ولی در کل جامعه این سلطه‌ای که در پایین بر زنها اعمال میشه، بر همه ملت اعمال میشه. و این آگاهی در 1401 شکوفا شد. یعنی وقتی که مهسا که نماد معصومیت بود، یعنی همون که گفت بازم ترانه، فکر میکردم که میتونه خواهرم باشه، نمیدونم دخترم من باشه، همسایه‌ام باشه. و این یه دفعه ملت ایران این چیزی رو که در طول دهه ها زندگی کرده بود و تو خیابونا باش درگیر میشد، مردم درگیر شده بودن، اینا همه با هم تبدیل شد به یک انفجاری که تمام شعارهایی که توی خیزش‌های قبلی بود در آبان بود. چون ما بعد از 2010 در واقع بعد از شکست، بعد از اون تکوب وحشیانه جنبش سبز، اون ما رفتیم توی یک دامنه دیگه ای که تو این کرونولوژی من توضیح میدم، یعنی در واقع یه سری خیزش های عمومی میشه، چون مسئله فقره، مسئله به اصطلاح محرومیته، مسئله نیروهای نیابتیه، مسئله تمام غارت ثروت های ملیه، تمام اینا میاد تو شعارا. ببینین به حرف مردم وقتی آدم گوش بده همه اینا رو میگن، همه رو میگن. منتها این موضوع حجاب ببینین خیلی جالبه، توی لحظه‌ای که ویدو موحد رفت اونو بالای چوب گذاشت، کنارش فرداش تو مشهد و اینا شروع شد، ولی با یه شعارهای دیگه ای. بعدش اون جنبه مال اون دختران خیابان انقلاب ادامه داشت، اون جنبه، اون مسئله توده‌ای هم که سرکوب شد آبان و دی 1396-98. خب اینا شما نگاه میکنیم این شعارها همطور به موازات داره میره جلو و زنها توی اون جنبش های اجتماعی هم هستن. اینجوری نیستش که مثلا زنها تو معلم ها نیستن، زنها توی مثلا دانشجو ها نیستن، همه جا هستن. منتها یه جوری انگار این دوتا موضوع یه جورایی به هم وصل نمیشه. خب توی 1601 به هم وصل شد و این مسئله پرچم ایدئولوژی که اینا آمد پایین. یعنی شما دیدید که حجاب سوزان اتفاق افتاد، امام پران اتفاق افتاد، ولی هیچ زنه با حجابی رو تظاهر کننده ها نرفتن کتک بزنن، نرفتن از سرش بکشن. برعکس، چون این تداوم و گسست با هم اتفاق افتاده بود، چون این انقلاب اساره و فشرده تمام جنبش های اجتماعی، اعتراضات فردی، تک تک آدمایی که گفتن نه، حالا تو زندگی شخصشون، حالا تو بیرون، حالا تو خیابون، همه اینا رو با خودش جمع میکرد، امروز همه این آدم ها خودشون رو در این مستند میبینن. این یک آینه‌ای بهشون میده و این اشتباهه که ما فکر کنیم که این مستند مسئله رو فقط به حجاب مطرح کرد. نه، مسئله دقیقا اون چیزیست که این حجاب نماد چیه. و این که وقتی که من خودم شخصا در این کتابم بحث کردم که چرا من میگم این یک انقلاب یک ملته، ولی زنان در مرکزشن، نه به معنی، من خودم شخصا حالا، نه به معنی انقلاب فمینیستی، بستگی داره از فمینیسم چی میبینیم. یعنی میدونین اینا همش بحث قابل بحثه و این اشکالی هم نداره، میشه سر این چیزا بحث کرد، ولی اصلا موضوع اصلی این موضوع برخلاف اون چیزی که تو فضای مجازی سعی میکنن هی تقلیلش بدن، اینا نیست. این در واقع همون انقلاب هستیانه رو میگه و ترانه علیدوسی راوی این انقلاب هستیانه است، یکی از راویانه.
خانم شفیق اگه کوتاه بخوایم بگیم،
بله،
این انقلاب هستیانه یک روند در حال شدنه، یعنی یک چیزی است که ادامه داره، یا یک اتفاقی است که در 1401 افتاده و تمام شده؟
ببینید خیلی سوال دقیقیه. انقلاب هستیانه در جامعه ایران اتفاق افتاده، برش از حکومت به معنی ایدئولوژیکش اتفاق افتاده، ولی قدرت سیاسی سرنگون نشده و دلایلش هم خیلی روشنه. یعنی شما یک مردمی داریم با دست خالی و یک حکومتی داریم تا دندون مسلح و همچنان در حال سرکوب. بنابراین ولی اون چه که باید اتفاق بیفته، این انقلاب اتفاق افتاده، انقلاب رخ داده. زنانی که در واقع با مسئله به در حقیقت فراموش نمی کنیم که از مهسا شروع شد و زنان دیگه و مردان جوانی که و مردان کمتر جوانی که آمدن، کل ملت ایران یک نه قطعی رو گفته، رابطهش رو با این رژیم قطع کرده. اما مسئله به اصطلاح سرنگونی یک موضوع دیگه است، یک موضوع سیاسی. وقتی من میگم انقلاب هستیانه یعنی انقلاب فرهنگی اجتماعی، نه اتفاق افتاده. به همین دلیلم اونا هنوز که هنوز نمیتونن تیر و ترکشاشو جمع کنن، هنوزم این ماجرا تو خیابونا ادامه داره و این ادامه داره و این خود این که ترانه علیدوسی میاد و جلوی دوربین قرار میگیره از داخل ایران و اینا رو میگه، این همون ادامه است. به نظر من این همون ادامه است.
درباره مستند ترانه صحبت میکردیم، ساخته پگاه آهنگرانی که روایتی بود از ترانه علی دوستی، بازیگر سرشناس در ایران، و البته واکنش های به اون و ارزیابی هایی که درباره ابعاد مختلف این مستند مطرح هست. درباره این موضوع بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید، در اینستاگرام ما برخی از این واکنش ها رو میتونید دنبال بکنید. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا اگر سر بزنید تصاویر و اخبار متنوعی رو میتونید ببینید، از جمله حال و هوای کریسمس در تهران. یک گزارش تصویری داریم درباره ورزشکار زیبایی اندام، یک زنی از افغانستان و تلاش برای شکستن تابوها، و البته وزن بردار 15 ساله ایرانی محمد امین دادوند که رکورد جهان رو شکسته و جابجا کرده. اینها و بیشتر از اینها رو در صفحه اینستاگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید. اما در هفته که پشت سر گذاشتیم، سازمان غذا و داروی آمریکا قرص داروی لاغری پرفروش ویگووی را تایید کرد. این دارو که پیش از این فقط به صورت تزریق هفتگی در دسترس بود، از سال جدید میلادی به صورت قرص روزانه عرضه میشه. از گلناز اسفندیاری در این زمینه بشنوید.
قرص ویگووی اولین قرص لاغری در نوع خود است که از سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز گرفته است. این قرص حاوی 25 میلی گرم سماگلوتیت است، همان ماده مؤثر در داروهای تزریقی ویگووی که برای لاغری مورد استفاده قرار می گیرد. نوو نوردیس، شرکت دانمارکی سازنده داروی ویگووی، گفت که خوردن یک قرص در روز جایگزین مناسبی برای تزریق است و همان اثر کاهش وزن را دارد. یک مطالعه 64 هفته‌ای در مراحل پایانی نشان داد که شرکت کنندگانی که قرص ویگووی مصرف می کردند به طور متوسط 16.6% از وزن بدن خود را از دست دادند، در حالی که این رقم در گروه دارونما تنها حدود 2% بود. انتظار می رود قرص ویگووی در اوائل ژانویه 2026 در ایالات متحده آمریکا عرضه شود. تولید انبوه دارو در کارخانه‌های آمریکا آغاز شده و شرکت نوو نوردیسک انتظار دارد که بتواند تقاضای بازار را پاسخ دهد. نوو نوردیسک اعلام کرده دوز آغازین قرص ویگووی با قیمت حدود 149 دلار در ماه از سوی برخی ارائه دهندگان عرضه خواهد شد. نوو نوردیسک میگوید این قرص میتواند برای کسانی باشد که نسبت به تزریق دچار ترس و تردید هستند. با ورود قرص ویگووی، بازار داروهای لاغری وارد مرحله تازه‌ای میشود. شرکت ایلای لیلی نیز در حال توسعه قرص لاغری خود به نام اورفوگلیپران است. این شرکت در حال حاضر در انتظار تایید این قرص از سوی سازمان غذا و داروی آمریکاست.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به نیمه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که سپاسگزارم همراه اون هستید. دعوت میکنم با ما باشید. مروری دوباره داریم بر خبرهای این ساعت و بعد برمیگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم.
با درودی دیگر بار. نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت 6 نفر از دوستان و بستگان خسرو علی کردی، وکیل جان باخته، طی 2 روز گذشته خبر داد. خانم ستوده گفت تا کنون از بستگان آقای علی کردی، جواد، مجتبی، بهروز احمد و ایرج علی کردی و همچنین احمد و مختار گلمیشی بازداشت شدند. به گفته این فعال حقوق بشر، مقام‌های قضایی با درخواست وکلا برای بر عهده گرفتن وکالت پرونده افراد بازداشت شده به استناد تبصره ماده 48 جلوگیری می‌کنند. بر مبنای این تبصره در پرونده‌های امنیتی وکیل باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضایی انتخاب شود. خسرو علی کردی که وکالت برخی فعالان حقوق بشر و خانواده‌های دادخواهان را بر عهده داشت، چند هفته پیش در دفترش جان باخت و مراسم ترحیم او در شهر مشهد با برخورد خشونتبار ماموران انتظامی و بازداشت تعداد زیادی از حاضران روبرو شد. انفجار بمب در مسجدی در منطقه علوی نشین در شهر حمص سوریه باعث کشته شدن 8 نفر و مجروح شدن دست کم 18 نفر شد. این انفجار ظهر روز جمعه و همزمان با برگزاری نماز جمعه در مسجد امام علی ابن ابی طالب در محله وادی الذهب شهر حمص رخ داد. مقام‌های سوری این رویداد را اقدامی تروریستی توصیف کردند. گروهی به نام انصار السنه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پس از برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه که خود علوی تبار بود، گزارش‌های متعددی از ربایش و قتل اعضای این اقلیت مذهبی در سوریه منتشر شده است. روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری روز جمعه 5 دی اعلام کرد که محمد امین دادوند در هفته دوم لیگ جوانان ایران توانست رکورد 2 ضرب نوجوانان جهان را در دسته 79 کیلوگرم جابجا کند. به گزارش فدراسیون وزنه‌برداری، این ورزشکار 15 ساله اهل اردبیل با ثبت رکورد 182 کیلوگرم رکورد جهان را 1 کیلوگرم ارتقا داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز چند زاغه اسلحه و مهمات، چند ساختمان یک مجتمع ویژه آموزش نظامی متعلق به گروه حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده. این حملات یک روز پس از اون روی میده که اسرائیل از کشته شدن یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله به خودروی او در شرق لبنان خبر داده بود. این خشونت‌ها در حالی داره گزارش میشه که مسئله خلع سلاح حزب الله یکی از چالش‌های سیاسی و امنیتی در لبنانه. درباره همه این تحولات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
پنجشنبه 4 دی در روزی که جوزف آن رئیس جمهور لبنان از کاهش خطر آغاز جنگی جدید با اسرائیل به دلیل تلاش‌های دیپلماتیک سخن گفت، اسرائیل مناطق مختلفی از جنوب و شرق لبنان را بمباران کرد. از جمله اهداف حملات اسرائیل یک خودرو در نزدیک روستای ناصریه در استان بقاع شرقی بود که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان 2 کشته بر جای گذاشت. پس از آن ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حمله حسین محمود مرشد الجوهری از اعضای یگانه 840 نیروی قدس سپاه پاسداران را کشته است. یگانه 840 یک یگانه عملیات سری در نیروی قدس سپاه پاسداران است که مسئولیت انجام عملیات مخفی در خارج از ایران را بر عهده دارد. ارتش اسرائیل الجوهری را متهم کرده که در سالهای اخیر در طراحی و اجرای حملات علیه اسرائیل در جبهه سوریه و لبنان نقش داشته است. تاکنون سپاه پاسداران یا حزب الله لبنان در این باره اظهار نظر رسمی نکردند، اما پیش از اعلام ارتش اسرائیل برخی حساب‌های کاربری نزدیک به حزب الله نام الجوهری را به عنوان یکی از کشته شدگان حمله اسرائیل به نزدیکی روسای عناصری اعلام کرده بودند. اسری جوزف اون رئیس جمهور لبنان پنجشنبه با اشاره به ادامه وضعیت ناپایدار امنیتی در جنوب لبنان گفت تلاش‌های دیپلماتیک از جمله گفتگوها با آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در موازات با مذاکرات با اسرائیل در چارچوب کمیته جلوگیری از تشدید تنش که تحت نظارت سازمان ملل صورت می‌گیرد از در گرفتن جنگ دوباره با اسرائیل کاسته است. پیش از این مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل به وضع نقشه راهی بیانجامد که مانع از تشدید تنش شود.
So we are hopeful that the talks between Lebanese authorities and the Israelis will create outlines and a way forward that prevents further conflict.
طی تنش میان اسرائیل و حزب الله که مهر ماه سال 1402 آغاز و شهریور ماه سال گذشته به جنگی فراگیر تبدیل شد، بیش از 4000 نفر در لبنان کشته شدند. جنگی که آبان سال گذشته در یک توافق آتش بس متوقف شد. در این جنگ حزب الله به شدت آسیب دید، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. در جنگ اخیر بسیاری از زیرساخت‌ها و تسلیحات حزب الله منهدم شد و شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و رهبران این گروه از جمله حسن نصرالله دبیرکل کشته شدند. اسرائیل همچنان به حملات گاه بیگاه خود به مناطق مختلفی از لبنان به بهانه جلوگیری از بازسازی توانایی های این گروه ادامه می دهد. حملاتی که طی آن ده ها عضو حزب الله کشته شدند. پس از جنگ آمریکا طرحی پیشنهادی با هدف کمک به لبنان برای بازسازی، بهبود وضعیت اقتصادی، خروج کامل اسرائیل از جنوب و جلوگیری از تکرار جنگ ارائه داد که شامل خلع سلاح همه گروه ها از جمله حزب الله می شود. دولت لبنان نیز طرح منحصر کردن سلاح در دست حکومت را تصویب کرد که حزب الله آن را گناه بزرگ توصیف کرد. پیشتر جوزف اون رئیس جمهور لبنان گفته بود
دیگر نمی توانیم به زندگی در سایه نبود حاکمیت ادامه دهیم. مسئله اینجا تنها منحصر کردن سلاح و تصمیم برای جنگ و صلح نیست که مسئله حتمی است، بلکه مسئله منحصر کردن وفاداری لبنانی ها به کشورشان و پایبندی آنها به قانون کشور است.
هفته گذشته نخست وزیر و فرمانده ارتش لبنان اعلام کرده بودند که نخستین مرحله از خلع سلاح در جنوب رود لیتانی رو به پایان است. ساموئل زبوگار، سفیر اسلوونی در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای این نهاد را بر عهده دارد، هفته گذشته در رأس هیئتی بین‌المللی به بیروت رفته بود. او از تصمیم دولت لبنان برای انحصار سلاح در دست حکومت اعلام پشتیبانی کرد.
We support the Lebanese government decision to ensure the state's monopoly of arms.
حزب الله اما میگوید که سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و این سلاح را ضامن امنیت لبنان مقابل آنچه تجاوزگری های اسرائیل میخواند معرفی میکند. وضعیتی پیچیده که باعث شده شرایط در لبنان ناپایدار باشد و تلاش ها برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، بازسازی اقتصاد و استقرار امنیت را با چالش مواجه کرده است.
از این وضعیت لبنان از ایلیا جزائری میشنیدید. اما سری بزنیم به کشور دیگر در خاورمیانه. رئیس شورای عالی قضایی عراق از تعهد صریح 4 گروه مسلح این کشور به اجرای اصل انحصار سلاح در دست دولت خبر داد، اصلی که سلاح این گروه ها در دست دولت باشه. 4 گروه نظامی سیاسی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشن. این تحولات در حالی روی میده که برخی مسئولان عراقی و منابع دیپلماتیک میگند که ایالات متحده برای دور کردن گروه های مسلح تحت حمایت تهران از ترکیب دولت جدید عراق و خلع سلاح این گروه ها در حال فشار آوردن به دولت عراق. ارزیابی مهرداد فرهمند، تحلیلگر امور خاورمیانه در ترکیه، رو درباره این تحولات در کشور همسایه عراق بشنوید.
ببینید، ما دو نوع گروه مسلح شبه نظامی در عراق داریم. به طور مشخص ما در مورد گروه های شبه نظامی شیعه صحبت میکنیم. این دو گروه یک بخشی از اونهایی هستند که در قالب هشت شعبی جا میگیرند و هشت شعبی براش قانون تصویب شده و یک نهاد دولتی حساب میشه زیر نظر نخست وزیر و وزیر دفاع. و گرچه حالا اینو ممکنه که اسمی باشه، یعنی یک استقلالی خودش داره، ولی اساسا یک نهاد دولتی به حساب میاد. یعنی چیزی وضعیتی داره شبیه سپاه پاسداران در ایران که نیروی میلیشیای شبه نظامی دیگه نیست، یک نهاد رسمی دولتی است، ولی خب کاملا همون شمایل گروه شبه نظامی رو داره. یعنی مجموعی از گروه های مسلح هند که مستقل از ارتش و دولت فعالیت میکنند ولی قانونا بخشی از دولت هند. یک گروه های شبه نظامی دیگری داریم که اینها در چارچوب این هشت شعبی نیستند، خارج از هشت شعبی هستند. وقتی که آمریکا اعلام کرد که اگر که این گروه ها منحل نشند حاضر نیست که با دولت عراق همکاری بکنه، اول تصور بر این بود که منظورش این گروه های شبه نظامی خارج از هشت شعبیه، ولی حالا که به خصوص این توییت اخیر فرستادی دونالد ترامپ در امور عراق به اسم مارک سوایا، اون خیلی در واقع این موضوع رو خیلی صریح بیان کرده که منظورش کل گروه هاست، چه اونهایی که داخل هشت شعبی هن چه اونهایی که بیرون هشت شعبی هن. آنچه آمریکایی ها میخواد این استش که این گروه ها بیان و ادغام بشن در ارتش عراق، سلاحشون رو تحویل بدن، نفراتشون هم بیان و ادغام بشن در ارتش عراق و برن مستقیم زیر نظر دولت، یعنی سلاح منحصرا در اختیار دولت باشه. و خب این فشاری هم که آمریکایی‌ها دارن میارن خیلی زیاده، مشخصه به خاطرش دولت آمریکا یا رئیس جمهور آمریکا فرستاده، حتی یک فرستاده خاصی خانم سرهنگ آمریکایی رو فرستادن که بیاد نظارت کنه برای این موضوع انحلال گروه‌های شبه نظامی شیعه. اما آنچه که موضوع رو پیچیده میکنه این هستش که وضعیت اینها با مثلا حزب الله لبنان تفاوت داره، به این دلیل که اینها علاوه بر جایگاه نظامیشون یک جایگاه سیاسی و اقتصادی مهمی هم دارند. اینها اولا که بر سرپولهای مهم اقتصادی عراق مسلطند و عراق هم کشور ثروتمندیه و همین باعث میشه که اینها به ذخایر مالی خیلی و هنگفتی دسترسی داشته باشن.
اصلا این صحبتی که دیگه درباره انحصار سلاح در دست دولت باشه، این موافقتی که مطرح شدن به نظر میاد از بازوهای سیاسی این گروه ها مطرح شده بیشتر تا بازوهای نظامی.
هر دو اتفاقا، یعنی من اتفاقا میخواستم حالا در ادامه به این برسم که حالا واکنشی که یا راه حلی که این گروه ها پیدا کردن چیه. از وقتی که این فشار آمریکا مطرح شده، خب اول یک مقاومتی در برابرش شد، ولی بعد ما دیدیم که برخی از سران این گروه های شبه نظامی اومدن گفت خیلی استقبال هم کردن، گفتن باشه ما حاضریم که خلاص سلاح بشیم و اصلا سلاحو در انحصار دولت. ولی همینش هم به نظر میرسه که یک نوعی در واقع انگار که فرار به جلوه، یعنی با خودشون اینطور حساب کردن که ما در برابر دریافت یک جایگاه سیاسی و اقتصادی مهمتری سلاح رو تحویل میدیم، این وزن سیاسی و اقتصادیشون براشون مهمتر از مسلح بودنشونه. الان همین حالا در انتخاباتی که اخیراً در عراق برگزار شده، این گروه های شبه نظامی جناحی که اینها رو نمایندگی میکردن انتخابات بیشترین تعداد آرا رو به دست آورده و الان دارن فشار میارن که نخست وزیر هم منتخب اینها باشه. و اگر که در قبال کنار گذاشتن سلاح بیان و جایگاه مهمتری رو در حکومت پیدا بکنند، از این استقبال هم خیلیشون گفتن که از این موضوع استقبال هم میکنند، چون که به فرض که بعدها باز هم نیاز بشه که بخواد مسلح بشن، وقتی که در وضعیت بالایی باشن از لحاظ سیاسی و اقتصادی، خیلی به سرعت میتونن دو مرتبه این نفرات نظامیشون رو بازسازی کنن، دو مرتبه مسلح بشن.
چون که توان این یک نقض غرض برای واشنگتن نخواهد بود وقتی که قدرت سیاسی این افراد که به هر حال میخواستن به دلیل شاید کم کردن نفوذ ایران در عراق اینها رو دستشون رو از سلاح قطع بکنن، حالا قدرت بیشتری هم داشته باشند از لحاظ سیاسی و اقتصادی و بعد بتونن خودشون رو دوباره باز تعریف بکنن اگر لازم داشته باشند از لحاظ نظامی.
ببینید برای واشنگتن به هر حال لزومی داره که یک جایی یک داد و معامله بکنه، یک داد و ستدی بکنه، چون با یک همونطور گفتم اینجا با حزب الله لبنان طرف نیست، بلکه با گروه‌های بسیار قدرتمندی روبروه که اینها درون ساختار سیاسی و اقتصادی عراق حضور جدی دارن و اصلا اقتصاد و سیاست عراق در هم تنیده با اینها و این از قابل حذف نیستن. یعنی آمریکا نمیتونه بگه که اینها نه مسلح باشن و نه جایگاه سیاسی داشته باشن، یعنی آمریکا نمیتونه همه اینها رو با هم بخواد
و مناسبتش با تهران چه بونه خواهد
دوباره آمریکا به عراق حمله کنه. اولا رابطه گروه های مختلف عراق، شبه نظامی عراقی با تهران متفاوته با هم، یعنی ما مثلا حزب الله عراق رو داریم که شبیه حزب الله سوریه خودشو پیرو به ولایت آقای خامنه ای معرفی میکنه، تا گروه هایی داریم که مثلا اینها رابطه شون مثل جریان طرفدار مرتضی صدر که اینها یک رابطه شون با ایران خیلی نوسانیه و ولی مجموع اینها به هر حال براشون این هستش که به ایران به عنوان یک شریک سیاسی مهم نگاه میکنن و خب میدونن که در این گسلی که در خاورمیانه هست و صف‌بندی که وجود داره در خاورمیانه اینها خواه ناخواه باید در سمتی قرار بگیرن که ایران هم در اون سمت قرار داره و در نتیجه اینها رو نمیشه ازشون به عنوان ابزاری علیه ایران استفاده کرد. اینها جایی که مثلا شما اگر نگاه بکنید به جنگ غزه، در آغاز جنگ غزه این گروه های عراقی هم مانند مثلا حزب الله لبنان به سمت اسرائیل راکت پرتاب میکردن، پهپاد میفرستادن یا به پایگاه های آمریکایی حمله کردن، اما بعد از دو سه ماه اومدن و آتش بس اعلام کردند و از هر حمله ای به اسرائیل و آمریکا درس برداشتن، چون احساس کردن منافعشون اینگونه ایجاب میکنه. اما به این معنی هم نبود که علیه ایران هم بخوان در واقع حتی خونسا باشند، چه برسه به اینکه علیه ایران بشن و منافعشون رو خیلی خوب تشخیص میدن.
ارجبی مهرداد فرهمند رو میشنیدید. دیگر موضوع مربوط به خاورمیانه تحولات در یمن هست. جدای طلبان جنوب یمن که امارات از اونها حمایت میکنه درخواست عربستان برای عقب نشینی رو رد کردند. بسیار موضوع چند وجهی است. دعوت میکنم حتما به radiofarda.com سر بزنید، در اونجا میتونید که این مطلب رو بخونید. سری بزنیم به روسیه که عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفته بعضی از کشورها بعد از جنگ 12 روزه هنوز هشدار مسافرت به ایران رو بر نداشتند که یکی از اونها روسیه است. عراقچی تاکید کرده که در سفر هفته گذشتهش به روسیه در این مورد با سرگئی لاوروف همتای روس خود گفتگو کرده. ارزیابی شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا رو بشنوید که الهی روانشاد با او گفتگو کرده.
خب واقعیت که وجود داره اینه که وزارت خارجه روسیه در 13 ژوئن 2025 همزمان با تشدید درگیری‌ها به شهرونداش توصیه کرد که از سفر به ایران و اسرائیل خودداری کنند. این هشداری بود که در 19 ژوئن هم یک بار دیگه در جلسه سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا تکرار شد. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی به نوعی داره سعی می‌کنه در عرصه بین‌الملل با استفاده از یک راهکار ارتباطاتی این رو نشون بده که ما دچار انزوای بین المللی نشدیم و ما نشکستیم و این روایتی که وجود داره در رابطه با عدم امنیت در ایران روایت درستی نیست. همه اینها در حالی داره پیش میره که روسیه‌ای که جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده که شریک راهبردی و استراتژیک ما هست، مشخصا اهمیت بیشتری برای جان شهروندان خودش قائل بوده و به نوعی الان توقعی که آقای عراقچی در صحبت‌هاش از روسیه داره و مسائلی که داره پیش می‌بره در همش یک تاکتیک ارتباطی هست برای خصوصا داخل کشور که سعی کنن اون چهره و وجه نظام رو همواره حفظ کنن، در صورتی که در خارج سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده، چون در حال حاضر اهرم‌های فشار و ابزار باجگیری خودش رو هم از دست داده.
آقای مدرس، بسیاری از تحلیلگران از جمله خود شما در مورد رفتار روسیه با جمهوری اسلامی در بهترین حالت از رفتاری شیطنت‌آمیز یا عدم پایبندیش به عهد دوستی و پیمان مودتش با جمهوری اسلامی گفتید. برخی دیگه رفتار روسیه را سوء استفاده از مهره ایران می‌خونند و حتی با صفاتی سخت‌تر از این هم روسیه را تحلیل می‌کنند. دیدگاه شما در حال حاضر در مورد سابقه رفتار روسیه با جمهوری اسلامی و ایران چه هست؟
سابقه رفتار فدراسیون روسیه در قبال ایران در هر دوره تاریخی و در قبال جمهوری اسلامی از بدو تأسیسش همواره یک رفتار میتونیم بگیم خیانت پیشه و از پشت خنجر زدن بوده نسبت به اون چه که منافع ملی مردم ایران هست نه منافع نظام. روس‌ها در دوران جمهوری اسلامی سعی کردن جمهوری اسلامی رو تبدیل کنن به یک کشور نیابتی یا اقماری. همونطور که جمهوری اسلامی گروه های نیابتی داره، خودش یک نظام نیابتی است که داره در بسیاری موارد اهدافی رو پیش میبره که اینها بیشتر به حفظ منافع کرملین کمک میکنن تا منافع مردم ایران. حالا در چنین شرایطی روس‌ها حتی حاضر نیستن این دستاموز خودشون رو هم به رسمیت بپذیرن، به خاطر اینکه روس‌ها حتی اون حد اقل هایی که به عنوان مثال به یک مستعد استراتژیک مثل بلاروس دادن مبنی بر اینکه اونها رو تحت حمایت چتر هسته‌ای خودشون قرار بدن، یا رابطه‌ای که با چین داره، یا حتی رابطه راهبردی که با کره شمالی داره. اینها روابطی است که روسیه حداقل در تمام انظار عمومی اعلام کرده که روابط دو طرفه دیپلماتیکه، در صورتی که برای جمهوری اسلامی تنها کاری که حاضر شده انجام بده اینه که اگر جمهوری اسلامی وارد جنگ شد، روس‌ها به طرف مقابل جمهوری اسلامی سلاح نمی‌فروشن. همینجا این مسئله میتونه عمق این رابطه رو نشون بده که یک رابطه به شدت یک طرفه و نوع استعمارگرایانه هست که از سمت روسیه به سمت جمهوری اسلامی و به تبعیت از اون نسبت مردم ایران داره پیاده میشه. ببینید، یه نکته بسیار مهم دیگه هم که وجود داره اینه که ما در رویه های رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم میبینیم که روس‌ها حتی اونجا هم حاضر نشدن اون چه که جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای دنبالش بود رو بهش رضایت بدن. چرا که علارغم این که خودشون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در بسیاری موارد تجهیز کردند و مسئله بسیار سوداوری براشون بود، اما فدراسیون روسیه هیچ علاقه‌ای نداره که همسایه جنوبی خودش بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و یا حتی در موقعیت آستانه‌ای قرار بگیره. دقیقاً به همین دلیل هست که ما شاهد بودیم که حتی در شورای امنیت روسیه چندین بار حاضر نشد که از وتوی خودش به نفع جمهوری اسلامی استفاده کنه.
ارزیابی شاهین مدرس رو در ایتالیا می شنیدید. اما از روز گذشته عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت آزاد و از طریق جایگاه های سیار در تهران به صورت محدود آغاز شده. درباره این موضوع و البته مسئله قاچاق سوخت بیشتر از دالقا خاتون‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی در باکو بشنوید.
طی دو سه سالی که به صورت محدود حداقل ایران جلوی واردات خودرو رو باز کرد و امسال هم حدود 50,000 دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده، اونایی که خودروی توربوشارژر یا هیبریدی خریدن در واقع مجبور هستند بنزین سوپر استفاده بکنن یا دست کم بنزینی که اکتانش 95 باشه. حالا سوپر هم سوپر ایران 95 و بنزین مرغوبی که اینها ملزم هستن استفاده کنن وگرنه خودروشون با مشکل خرابی مواجه میشه، الان میبینیم که در واقع قیمت رو به صورت آزاد دولت باشون حساب میکنه و این البته تسری پیدا کرده انواع دیگر بنزین هم. ما میبینیم که دولت قیمت بنزین برای خودروهای وارداتی صفر اینا رو بالا برده به 5000 تومان رسونده.
در قیمت سوم اعلام کردن.
بله بله.
در شرایطی داریم ما میبینیم که این سیاست گذاری ها انجام میشه برای سوخت سوپر، بحث واردات مطرح میشه و حالا به این شکل داره عرضه میشه، اما از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته الان ما دومین بار هست که شاهد در همین یک هفته اخیر تانکرهایی که سوخت رو دارن حمل میکنن روی آبها توقیف میشن. در نمونه آخرش 4 میلیون لیتر، هفته گذشته 6 میلیون لیتر. این قاچاق سوخت شما ارتباطش رو با این وضعیتی که سوخت در داخل کشور داره رو چگونه میبینید و آیا واقعا اراده‌ای برای متوقف کردنش هست؟
ببینید، یه بخشی از ماجرا برمیگرده که شکاف قیمتی بین همسایه های ایران و داخل ایران در قیمت بنزین، حتی با اینکه دولت بنزین رو 5000 تومان کرده باز هم 20 برابره. یعنی یه انگیزه خیلی زیادی وجود داره برای قاچاقچیان محصولات نفتی که بنزین یا گازوئیل را از کشور قاچاق بکنن به پاکستان یا کشورهای دیگه. و این یه بخشی از داستان هست. دوم اینکه حجم بنزین و گازوئیلی که قاچاق میشه، یعنی میگن حول 12 تا 15 میلیون لیتر در روزه، این به نظر میرسه که بخش بزرگی از این سازماندهی شده باشه. یعنی اصلا با عقل و جور در نمیاد.
یعنی این حجمی که شما دارین میگید با چیزی که روی آبها مثلا در 10 روز اخیر توقیف کردن اصلا قابل مقایسه نیست، بسیار فراتر از اون چیزیست که داره باش.
بله بله بله. بله مثلا من دیروز دیدم 4 میلیون لیتر سوخت رو در یک کشتی ضبط کرده بودند. 4 میلیون لیتر در مثلا در مقابل قاچاق روزانه 12 تا 15 میلیون لیتر رقم نیست. گزارش ها به حدی زیاد هست از قاچاق سوخت، سازماندهی شده سوخت توسط سپاه پاسداران، همچنین بنادری که سپاه در دست داره و بدون اینکه مورد نظارت دولت قرار بگیره دارن فعالیت میکنن، اسکله هایی که ده ها اسکله ای که سپاه در دست داره و کلن فعالیت های مالی در سایه سپاه پاسداران، یعنی به قدر زیاد هست که قاچاق بنزین در مقابل اون واقعیتش نوک کوه یخ واقعیتش در دریا.
یعنی خودشون تسهیل میکنند این قاچاق رو و از طرف دیگه خبررسانی میکنند درباره اینکه باهاش برخورد شده و روی آپا این تانکرها توقیف شده.
بخش گفتم ما میدونیم که مثلا در ایران کولبرها وجود دارن، در ایران خودروهای مثلا افرادی که با خودروی شخصی خودشون قاچاق و سوخت میکنن وجود دارن، کسانی که مثلا دلال هستن در آبها از این کشتی مثلا کشتی های ایرانی سوخت قاچاق میکنن به کشتی های دیگه مثلا منتقل میکنن وجود دارن، اینها رو خب بازداشت میکنه. اما بایستی در نظر داشته باشیم که رقمی که قاچاق میشه در ایران این توقیف هایی که انجام میشه یه درصد کمی از اون هست و میتونه مال دلال ها باشه، مال قاچاقچی های عادی باشه. اینا
ارزیابی دارقا خاتون‌اغلو رو میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در باکو. همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید و بریم سراغ پنیر و خامه پرچرب که سال هاست در نگاه بسیاری نماد تغذیه ناسالم و دشمن قلب به شمار میرن. اما یک پژوهش علمی تازه این تصور رایج رو تا حدی به چالش کشیده. نتایج این مطالعه نشون میده که مصرف متعادل لبنیات پرچرب نه تنها الزاما مضر نیست، بلکه ممکنه با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل هم همراه باشه. بشنویم بیشتر درباره این تحقیق تازه از مهران کریمی.
سال هاست پنیر و خامه پرچرب در فهرست خوراکی های پرخطر قرار دارند. موادی که به دلیل چربی اشباه بالا متهم به افزایش کلسترول بد در خون و یکی از عوامل بیماری های قلبی معرفی می شوند. اما یک مطالعه علمی تازه این تصویر قدیمی را تا حدی به چالش کشیده و نشان می دهد مصرف متعادل پنیر و خامه پرچرب ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل همراه باشد. این پژوهش که نتایج آن در نشریه علمی نورولوژی منتشر شده یکی از بزرگترین و طولانی مدت ترین مطالعات انجام شده در ارتباط مصرف لبنیات و سلامت مغز به شمار می رود. در این مطالعه محققان در سوئد حدود 28,000 شرکت کننده 45 تا 73 ساله را از دهه 1990 زیر نظر گرفتند. شرکت کنندگان جزئیات رژیم غذایی خود را ثبت کردند و وضعیت سلامت آنها طی سالهای بعد از جمله در سالهای 2014 و 2020 از طریق سامانه ملی پزشکی این کشور پیگیری شد. نتایج نشان می‌دهد تا سال 2020 حدود 10% از افرادی که روزانه دست کم 50 گرم پنیر پرچرب مصرف می‌کردند به زوال عقل مبتلا شدند. در حالی که این رقم در میان کسانی که مصرف روزانه آنها کمتر از 15 گرم بود به حدود 13% رسید. همچنین افرادی که روزانه حداقل 20 گرم خامه پرچرب مصرف می‌کردند نسبت به کسانی که اصلا خامه نمی‌خوردند کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند. در مقابل پژوهشگران هیچ ارتباط معناداری میان مصرف کره، شیر، شیر تخمیری، پنیر کمچرب یا خامه کمچرب به خطر زوال عقل پیدا نکردند. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند این یافته‌ها باید با احتیاط تفسیر شوند. این مطالعه بر پایه داده‌های آماری است. علاوه بر این رژیم غذایی شرکت کنندگان تنها در ابتدای مطالعه ثبت شده و ممکن است در طول دهه‌های بعد تغییر کرده باشد. تحلیل‌های تکمیلی نشان می‌دهد جایگزین کردن پنیر پرچرب به جای گوشت قرمز پرچرب یا گوشت‌های فراوری شده می‌تواند با کاهش خطر زوال عقل همراه باشد. این موضوع نشان می‌دهد پنیر شاید در مقایسه با این مواد غذایی گزینه کم ضررتری باشد، اما خوردن پنیر پرچرب به معنای محافظت قطعی از مغز نیست. با این حال متخصصان تغذیه تاکید می‌کنند چربی‌های اشباع همچنان با خطرات بلند مدت برای سلامت از جمله بیماری‌های قلبی مرتبط هستند.
و با این گزارش مهران کریمی آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا میرسیم به پایان این ایستگاه 19. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب خوب و شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.